مقری که در بوشهر داشتیم که عمدتاً مأموریت پشتیبانی جزایر داشت.
بله.
در اون مقطع سال 65 یک سیل خیلی فراوانی در بوشهر اومد که یکی از پلای موند رو آب برد، یعنی در حقیقت مردم این ور پل و اون ور مونده بودن.
درسته.
که با توجه به حالا نیاز و ابتکاری که حالا بچه ها داشتن که در اون مقطع کوتاه تونستن یک پل آبری بزنن که مردم و ماشین ها این ور پل و اون ور مونده بودن، مردم با این جابجایی کردن این، یعنی فقط با اون پلی که نصب کردن خیلی سریع رو آب تونستن این مشکل و موزل رو حل بکنن. همینطوری که دوستانم اشاره کردن در ارتباط با من از این زاویه نگاه میکنم، جهاد به خاطر غیر نظامی بودنش یکی از فوایدش این بود که یه سری افرادی که اصلا دوست نداشتن که در ارتباط در قالب نظامی بود و آدم های مبتکری بودن و همینطوری که اشاره شد تنوع کار انقدر زیاد بود و افراد مختلف هم در تخصصهای مختلف میتونستن جاهای مثل یه پازل یا به عبارتی حلقه‌های مفقودیه رو بتونن پر بکنن و مأموریت‌های مختلفی که در حقیقت بهشون رجوع میشه انجام بدن.
این جمع‌بندی آدم‌های مختلف چطوری بود دقیقاً آقا؟ مثلا بسیج اگه کسی تمایل داشت مثلا تو جهاد فعالیت بکنه میرفت جای خاصی ثبت نام می‌کرد، چطوری بود؟ یه سازمان خاصی بود اون اوایلی که تأسیس شد؟
قاعدتا حالا تو مراکز مختلفی که تو استانها یا در ستاد مرکزی اینا نیروهایی که میامدن مراجعه میکردن متناسب با تخصصهایی که داشتن و اطلاعاتی که داشتن و حالا تمایلی که داشتن، فرض کن مثلا خود بنده که سالیان سال تو وزارت راه بودم از و تو کارهای دریایی بودم.
بله.
در سیستان بلوچستان بودم، خود من مراجعه کردم ما رو انتقال دادن به تشکیلات قرارگاه نوح که یک کار تخصصی بود و عمدتاً با توجه به سابقه که داشتیم میتونستیم تو این تشکیلات مثمر ثمرتر باشیم.
درسته.
و جای دیگه هم همینطور. حالا مجموعه ما با توجه به مأموریتی که داشت در ارتباط با آموزش افراد، مثلا
بنده.
یه سری افرادی میامدن خب اینا میخواستن رو واحدهای شناور برن مستقر بشن، اما از ملوان، ناخدا، موتوریست و اینا که در بوشهر مرکز آموزشی مجموعه ایجاد کرده بود که این افراد رو با توجه به علاقه‌ای که داشتن و به خاطر تکمیل اون کادری که باید می‌رفتن برای مأموریت، یا فرض کن مثلا یه سری از استانهای دیگه مأمور به مجموعه ما می‌شدن که اینا از دانشگاه اصفهان یا دانشگاه‌های مختلف و معتبر ایران بودن که در ارتباط با ساخت شناورها.
بله.
چون عمدتاً اون اوائل در حقیقت جنگ و اوائل انقلاب و اینا یه مقداری محدودیت راجع به بحث خرید و بحث منابع و اینا بود، بچه ها با ابتکاری که داشتن یه سری سازهایی رو در حقیقت تعریف میکردن، موتورهایی هم خریداری میشد و میتونستن به در قدیم مأموریت خودشونو با این شناورها انجام بدن.
بله، خیلی متشکرم. باز هم میخوایم بشنویم از فعالیت‌های جهاد سازندگی در طول 8 سال دفاع مقدس، این بار از زبان آقای میرشفیعیان که خودشون فرمانده مهندسی قرارگاه مختلف جهاد در دوران 8 سال دفاع مقدس بودن. آقای میرشفیعیان عزیز، باز هم از شما خواهش میکنم که قدری مصداقی تر بفرمایید که در طول سالهای آغازین جنگ جهاد دقیقا چه فعالیتهایی رو بیشتر انجام میداد، چقدر فعالیتهایی که در واقع بیشتر بارز بود رو بفرمایید، در ادامه و در پایان جنگ چه فعالیتهایی رو جهاد بر عهده داشت؟
خدمت شما عرض کنم که من در تشمیل عرایز جناب شوکی اشاره کوچیکی بکنم، بعد در ادامهش بس شما رو میگم.
خواهش میکنم.
اون که فرمودید، ببینید جهاد سازندگی وقتی که به فرمان حضرت امام تشکیل شد و دفاتر و پایگاه و مکانهایی رو ایجاد کرد برای فعالیت‌های خودش،
بله،
هم مردم به او مراجعه میکردن. اون موقع توی نظام جمهوری اسلامی دوتا ارگانی که بسیار تاثیرگذار بودن توی کشور ایجاد شد، یکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، یکی جهاد سازندگی، اونایی که روحیه بیشتر نظامی و اینها داشتند و تو کارهای دفاعی و اینها دوست داشتن شرکت کنن، به سپاه و بسیج مراجعه میکردن و اونهایی که بیشتر روحیه ابتکار و کار عملی و اجرایی و اینها داشتن که اینها به جهاد سازندگی مراجعه کردن. جهاد سازندگی چون همه اقشار مختلف مردم درش شرکت میکردن،
بله،
این توانایی و امکان را داشت که تو همه کمبودها و زمینه‌های مختلف ورود پیدا کنه و کار بکنه. هم و یکی از کارهای خوب، و من همیشه اعتقاد دارم میگم چه در قبل از جنگ، چه در حین جنگ، چه بعد از جنگ، به خود تا مدتی جهاد سازندگی یکی از هنرهاش و تأثیراتش تو کشور مدیریت نیروهای انقلابی شیفته و آماده خدمت به کشور بود. کسانی که آماده خدمت بودند به مردم، به جامعه و به نظام، آمدن تو این ارگانها تو جهاد سازندگی ثبت نام کردن، ورود پیدا کردن و برای خدمت آمدن. هیچ کی در جهاد نیامد استخدام بشه به عنوان شغل. کسانی آمدن که تصمیم گرفته بودن به فرمان امام گوش بدن و بیان به مردم خدمت بکنن، هر کی هر توانی داشت به میدان آورد و جهاد این توان رو تونست داشته باشه و این خصوصیت رو داشت که اینجوری مدیریت بکنه و تموم این نیروها رو در جای مناسب و در مسیر مورد نیاز به کار بگیره و ازشون بهره بره و خدمات رو به جامعه و مردم برسونه. همزمان با آغاز جنگ جهاد ورود پیدا کرد بر خودش وظیفه و مسلم دونست جهادهای سازندگی شهرهایی که خودشون درگیر جنگ شدن در ابتدای جنگ، خب مستقیم درگیر شدن، اطلاع به جهادهای استانهای دیگر و شورای مرکزی جهاد سازندگی در تهران داده شد و فراخوانی شد. اکثر جهادهای استانهامون اکیپ‌ها و نیروهایی رو برای بررسی و کمک رسانی به جبهه‌ها آماده کردند و به نقاط مختلف، به خصوص به جنوب کشور که بیشترین چیز حجمه دشمن در اون منطقه بود و اونجا سر صدای بیشتری بود، به اونجا اعزام شدند، آمدند و نقش آفرینی کردند. عمده کار و مطلبی رو که بر عهده گرفتند در ابتدا نیت و قرار ای بود که بیان هر اون چی که مشکل و کمبود هست رو برطرف کنن. یکی از مهمترین کارهایی که جهاد در جنگ شروع کرد در ابتدای جنگ، همزمان با اینکه اکیپ هایی و نیروهای از بدنه جهاد آمدن داوطلبانه رفتن تو مناطق شروع به خدمت کردن، تو شهرها و تو روستاها و توی شهرستانها جهادها یک ستادهایی رو به عنوان به اسم ستادهای پشتیبانی جنگ ایجاد کردند و در او ستادها شروع کردند جمع آوری کمکهای مردمی به جبههای جنگ و ثبت نام نیروهای داوطلب برای اعزام به جبهه، که اون زمان جهاد نیروهایی رو که حتی سپاه و بسیج مورد نیازشون بود در جنگ، ارتش نیازش بود کمک رزمی بکنن، جهاد ثبت نام میکرد، دستبندی میکرد، سازماندهی میکرد و برای اینها اعزام میکرد با هماهنگی‌هایی که باهاشون انجام میداد. امکانات دیگه ای رو هم که مردم میدادن برای پشتیبانی جبهه، اینها رو جمع‌آوری میکرد، دستبندی میکرد، تقسیم بندی میکرد بر اساس نوع امکاناتی که جمع‌آوری شده و کمک‌هایی که در نقاط مختلف لازم هست ارسال می‌کرد. و در همون ابتدای جنگ وقتی که جهاد ورود پیدا کرد، متوجه این شد که برای هماهنگی و برای بهتر اداره کردن و بهتر خدمات رسانی کردن نیاز به ساختار و تشکیلاتی رو داره در کنار مجموعش، که این ساختار و تشکیلات رو اسمش گذاشت ستاد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد، که در تهران دفتر مرکزی مجموعه رو گذاشت برای هماهنگی در مناطق جنگی. ما ستادهایی رو ایجاد کردیم، ابتدا در جنوب کشور، در جنوب غرب کشور، در اهواز ما یک ستاد پشتیبانی جنوبی رو ایجاد کردیم.
بله.
در غرب کشور ستاد پشتیبانی غرب رو ایجاد کردیم. جهادهای مختلفی که از استانهای مختلف اعلام آمادگی کرده بودند که بیان توی جنگ، هر کدوم در منطقه از مناطق جنگی مأموریت گرفتند و مستقر شدند و منطقه رو پوشش دادند. جهاد فرض خراسان ما در منطقه سوسنگرد، جهاد اصفهان ما در منطقه حمیدیه مثلا، یا جهاد فارس ما در منطقه آبادان و خرمشهر، هر جهاد تهران ما در منطقه شوش و اندیمش، به این ترتیب جهادها در مناطق مختلفی مستقر شدن، محدوده‌ای از جبهه را به عهده گرفتن که کارهای پشتیبانی و خدمات رسانیش رو انجام بدن. و یکی از بارزترین و شاخصترین کارهای مهم و واجبی رو که تو جنگ مورد نیاز بود و واقعا تاثیرگذار در تموم نبردها، پیروزیها و موفقیتهای ما در جنگ داشت، کار مهندسی رزمی جنگ بود که از شاخصترین کارهای جهاد در جنگ بود که جهاد انجام داد. و در زمینه‌های مختلف همونجوری که جهاد طبعش
بله.
و ساختارشی بود که در کشور در راستای محرومیت زدایی تو شؤون مختلف هر کمبودی رو نیاز می‌داد وارد می‌دید و وارد می‌شد و در اون راستا اقدام می‌کرد، تو جنگ هم برای همه موضوعات فکر می‌کرد. اونجایی که نیروهای نظامی ما در یک مقطعی در یک نقطه نیاز به کمک رزمی داشتن، بچهای جهاد اسلحه دست می‌گرفتن به کمک اونها می‌رفتن. اونجایی که نیاز بود براشون پل ساخته بشه، پل ساخته می‌شد. اونجایی که قرار بود نیاز بود اینها آذوقه و غذا داشته باشن، براشون تامین می‌کرد. اونجایی که نیاز بود راه براشون بسازه، راه می‌ساخت. و حالا در طول جنگ وقتی بررسی کنیم شما می‌بینید که در حقیقت جهاد سازندگی به نوعی جنگ رو و بخش عمده از کارهای جنگ رو مدیریت کرد، به خصوص سالهای اول جنگ.
درسته.
سال 59 60 61 ما هنوز انسجام کامل و ساختار وسیع که بعدا توی جنگ پیدا کردیم و نداشتیم. نیروهای نظامی ما و انتظامی ما اون اقتدار، اون انسجام و هماهنگی لازم رو با هم نداشتن. جهاد بود که در حقیقت نوعی هماهنگ کننده بین واحدها بود. من اینا رو عرض بکنم چون خودم سند زنده این موضوع هستم، شاهد موضوع بودم در بسیاری از جاها. من هر کجا که مأموریت داشتیم و بودیم میدیدم که اگر هماهنگی های جهاد نبود، مدیریت جهاد نبود، خیلی از اتفاقات انجام نمیشد. تصمیماتی که جهاد حتی در راستای پیشبرد اهداف جنگ توی جبهه میگرفت، یا تصمیماتی میگیره، تصمیماتی که در راستای ایجاد خطوط دفاعی میگرفت، گاهن واقعا تصمیمات خاص و سرنوشت سازی بود که ناچارن نیروهای نظامی منطقه باید ازش تبعیت میکردن. به طور مثال توی سوسنگرد، توی حمیدیه، توی آبادان و خرمشهر وقتی دشمن آمد و مناطقی را از ما اشغال کرد، نیروهای نظامی و انتظامی ما با سلاحات که داشتن در مقابل اینها بایستی پدافن و دفاع میکردن. چه کسی اینها رو میتونست پشتیبانی کنه؟ هر کجا جهاد سازندگی حضور پیدا کرد، خط دفاعی برای اینها ایجاد کرد و این نیروها موفق بودن میتونستن استقامت کنن. و بعدها در طول جنگ، حالا نمیدونم این برنامه چقدر فرصت هست که آدم شرح بده، جزئیات رو بگه، در طول جنگ در بسیاری از جاهای مختلف در مناطق جنگی ما بسیاری از پیشروی ها یا بازپسگیری های سرزمینیمون از دشمن به وسیله جهاد سازندگی انجام شد. یعنی جهاد میمده منطقه وسیعی رو توی منطقه انتخاب میکرد، خاکریز میزد خط مقدم نیروهای نظامی رو انتقال میداد به اونجا. وقتی این خط تکمیل میشد، یه منطقه کامل رو در بر میگرفت، مجددا میرفت چند کیلومتر، چند صد متر جلوتر، یه خاکریز جدیدی میگیره میزد و به دشمن خودش رو نزدیک کرد. یعنی ما در بسیاری از جا وقتی دشمن آمد توی جبهمون مستقر شد، توی مملکتمون خاک ما رو تصرف کرد و مستقر شد، فاصله خط مقدم دشمن با محل استقرار نیروهای ما در بسیاری از جاها زیاد بود. با این خاکریزهای تدریجی ما خودمون رو به دشمن نزدیک میکردیم و در بسیاری از جاها به وسیله همین خاکریزهای تدریجی، راههایی که و راههای دسترسی که بهش میزدیم تو واحد مهندسی جهاد، دشمن رو وادار به عقب نشینی میکردیم و خیلی از مناطق رو بدون عملیات نظامی باز پس گرفتیم. و در عملیات های نظامی هم که بایستی که واحدهای مهندسی جهاد میرفتن مسیر رو بازگشایی میکردن تا نیروی نظامی ما بتونه عبور کنه، در جلو او حرکت میکردن و برای او پناهگاه و محل دفاع ایجاد میکردن. همچنین تو موضوعات دیگر،
بله،
در زمان جنگ خدمات رسانی به نیروهای مردمی، به نیروهای بومی، به مردم منطقه‌ای که از حادث شدن جنگ دچار آسیب شده بودن، خدمات رسانی میکرد در ساماندهی اینها، در ایجاد اردوگاه‌ها، در انتقال اینها به مناطق امن، در خدمات رسانی، در کنترل مسائل مورد احتیاج اینها، همه اینا جهاد وارد خدمت شد. و علت ای که میتونست این همه خدمات رو تو شؤون مختلف بده دو چیز بود. یک این که از اقشار مختلف مردم،
درسته،
داوطلب، همه جور نیرو و توانمندی درش ایجاد کرده بود، به خصوص نیروهای متخصص و تحصیل کرده. دو، تمام نیروهایی که برای جهاد آمده بودن خدمت کنن با هدف خدمت اومده بودن.
ببینید شما زمانی که فاو تسخیر شد،
بله،
عبور از اروند یه مشکل اساسی بود برای پشتیبانی رزمندان، که خود جهاد با توجه به ابتکاری که داشت چند تا طرح داشت. یه طرح 72 بود که قرار بود که یه دقیق لولایی که خود ماشین هم از داخلش رد می شد، که این لوله ها در حقیقت زیر دریا خابیده بشه و بره به طرف فاو، که در حقیقت از این طریق تردد بکنه. یا یه طرح دیگه بود که در حقیقت چناور خضر معروف بود، که این یک بارجی بود که بازم از ابتکارهای بچه های جهاد بود، که روی این بارج یک دونه تراکتور بود که با سیمبوکسور به طرف فاو نصب شده بود و
سطحه و صفحه بزرگ شناوری است که روی آب ثابت میمونه و حرکت میکنه
و در حقیقت
فوم هستش که غرق نشه.
خود همین شناوری که حالا اشاره کردن که ساخته میشد، تریلی، تانک، توپ سوار میشد، رمپ داشت به طرفینش که از یه طرف طرفه حقیقت پایین قصفه در آبادان سوار میشد، یه رمپ داشت و به وسیله این کابلایی که نصب شده رو خود این بارج، که در حقیقت یه سطحی بود که میشد حمل و نقل مصالح باشه، بله، کامیون، رزمندهان فرض مثلا. و یه طرح دیگه هم بازم از بچهای جهاد که یه طرح ویژه‌ای بود، طرح در حقیقت پل بعثت، که اینا پل لوله‌ای بود که واقعا در ارتباط بحث‌های نظامی بسیار چیز جالبی بود، که این پلای در حقیقت سطح‌های لوله‌ای که در حقیقت همون پل بعثت از لوله تشکیل شده بود، که به وسیله نرمادهایی که به لوله در حقیقت متصل بود، کل این اروند و در حقیقت چندین بار در حقیقت این لوله ها کفش کار گذاشته بود، که و خود این پل که در حقیقت مثل یک جاده بود برای پشتیبانی فاو،
درسته،
که بازم یکی از این کارهای ابتکاری و بسیار کار مهمی بود که بازم مجموعه خود جهاد باعث شد که بتونن رزمنده‌ها در خود فاو بتونن مقاومت بکنن. و
تو مقاطع مختلف جهاد ناچار بود،
بله،
و بایستی که تغییر وضعیت میداد، یعنی تو مقاطع مختلف نیازهای مختلفی ایجاد میشد، باید ساختارش رو تغییر میداد فکرهای جدید میکرد، ایده های جدیدی انجام میداد و بر اساس نیاز منطقه، نیاز جبهه باید فکر جدیدی میکرد، ساختار جدیدی رو پیشبینی میکرد. و تا جایی که ما حتی یک مرحله‌ای توی جنگ رسیدیم که با توسعه عملیات ها، با افزایش کارها، با پیروزی که به دست اومد و با باز شدن جبهه ها، مجبور شدیم ساختارامون رو وسیع‌تر کنیم، بزرگتر بکنیم. تا جایی که مجبور شدیم، نیاز دیدیم که تو ساختار سپاه پاسداران کمک بکنیم. خود لشکرها و تیپایی که در سپاه به وجود اومد، واحدهای مهندسی براش ایجاد کنیم که در حقیقت هسته اولیه ایجاد واحدهای مهندسی توی سپاه رو بچه‌ها جهاد رفتن گذاشتن. توی ارتش ما در این حالی که کمک میکردیم در جهت تقویت واحد مهندسی و پشتیبانیاش بودیم، و توی خود ساختار جهاد تغییرات مختلفی داشت. ما قرارگاهی مختلفی رو ایجاد کردیم. درسته. وقتی که تشکیلات جنگ تبدیل به قرارگاهی شد و قرارگاهی مختلف، لشکرهای مختلفی رو تحت پوشش گرفت، همچنین جهاد هم قرارگاهاش رو تغییر داد. قرارگاه پنجگانه رو ایجاد کرد تو مناطق مختلف کشور، واحدها و جهادهای مختلفی رو تقسیم بندی کرد. این جهادها توسعه پیدا کردن و توانشون رو افزایش دادن و توی هر منطقه عملیاتی بسته به نیازی که وجود داشت کارهای مختلفی رو انجام میداد. برای موردی که آیه شکری فرمودن، مثلا توی منطقه عملیاتی ولفجر 8 برای عبور اروند، خب فکرهای زیادی شد، ولی یکی از ابتکارات بسیار بزرگ و مهمی که جزء شاهکارهای مهندسی جنگ شناخته شد همین ایجاد پل بعثت بود. حالا انشالله در ادامه بحثهای خدا کرمی و دوستان بازم اگه فرصت شد توضیحاتی راجع به جزئیات کارها خواهیم داد.
انشالله. خیلی متشکرم. توی همه طول این صحبتهایی که عزیزان داشتن، من داشتم به این نکته فکر میکردم که واقعا توی 8 سال دفاع مقدس با میشه گفت حداقل امکانات این جهادی های عزیزمون چقدر تونستن خدمت بکنن، و یه جورایی فکر میکنم اگر نبودند سرنوشت شاید چیز دیگه ای میشد. اما حالا علاوه بر نکاتی که آقای میرشفیعیان عزیز اشاره فرمودند که در واقع ویژگی های جهادی ها بوده و ویژگی هایی که داشتن، من فکر میکنم که خود در واقع به خود اتکا داشتن و اینکه خودشون رو باور داشتن و در واقع تکیه به نیروی داخلی و ظرفیت داخلی که مقام معظم رهبری هم همیشه بر این نکته تأکید میکنن، علل خصوص در فضای امروزیمون هم به این نکته تأکید میکنن، اون خیلی نقش داشته که توی 8 سال دفاع مقدس با حداقل امکانات بتونن یه کارهای خارق العاده بکنن که حالا نمونه هایش رو از جمله پل بعثتی که آقای شکری عزیز اشاره فرمودن، آقای میرشفیعیان اشاره کردن، و حالا پل های دیگه. من پل بشکه‌ای هم میخوندم، جالب بود که گفته بود که این پل از گام های اولیه سیر تحول پل سازی توی جهاد بود. برای ساختمون بشکه های 220 لیتری خالی رو جمع آوری کردن، درهای اونها رو محکم بستن تا آب توی اونها نفوذ نکنه. این بشکه ها با تسمه های محکم به اسکلت فلزی بسته بندی می شدن و قاب این اسکلت همه اطراف بشکه ها رو فرا می گرفت. بعد این قطعات به سمت بهمنشیر حمل شد و با طراحی که روی اتصالات شده بود به راحتی روی رودخونه به هم وصل شدن. این پل کار تدارکات و جابجایی نیروها رو برای شکست حصر آبادان انجام داد. بچه های جهاد سازندگی آبادان و شهید هزار دستان زحمات فراوانی برای ساخت این پل کشیدن، که حالا من این مطلب رو خوندم، قطعا مهمانان عزیز و ارجمندمون خاطراتی در ذهنشون تداعی شد که شنیدن پل بشکه‌ای. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون، علل خصوص شهدای جهاد سازندگی. و یه فاصله میگیریم از همکار نظامون در اتاق فرمان، باز میگردیم همچنان در ادامه مشق شیدایی رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. از تهران و از طریق پخش شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هستیم، همچنان با مشق شیدایی رادیو گفتگو. و خیلی 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 سپاسگزارم از شما عزیزان به خاطر همراهی صمیمانه شما عزیزان با برنامه مشق شیدایی. در این نوبت از مشق شیدایی داریم میپردازیم به نقش جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس، که عرض کردم معمولا وقتی نام جهاد سازندگی به میون میاد ناخودآگاه آدم یاد 8 سال دفاع مقدس میفته و حالا بعضا تصاویری که توی تلویزیون از رشادت های این عزیزان پخش میشه و یا در بالاخره کتاب، روزنامه و جای دیگه آدم میخونه پیرامون ایثار و از خودگذشتگی این عزیزان، داریم این موضوع رو مورد بحث و واکاوی قرار میدیم و میپردازیم به نقش جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس. و در محضر سه مهمان ارجمند هستیم، جناب آقای احمد خودکرمی، فرماندهی گردان مهندسی جهاد سازندگی استان تهران، همچنین جناب آقای فرزالله شکری واحد، فرمانده نافتیو، و همچنین جناب آقای سید جواد میرشفیان، فرماندهی مهندسی قرارگاه‌های مختلف جهاد در دوران 8 سال دفاع مقدس. ازتون دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید با مشق شیدایی رادیو گفتگو و بشنوید باز از زبان این عزیزان از نقش آفرینی جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس، با توجه به اینکه خودشون هم عضو این نهاد مقدس بودند و هستند و اون روزها رو خیلی از نزدیک لمس کردن. خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید. آقای خودکرمی عزیز، از زبان آقای میرشفیان، آقای شکری، پیرامون نقش آفرینی جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس شنیدیم، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن، مصادیق زیادی رو اشاره فرمودند. باز هم از زبان شما بشنویم حالا قدری مصداقی تر فعالیت هایی که جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس داشت، با توضیحاتی که آقای میرشفیان، آقای شکری دادن. واقعا من خودم به این نتیجه رسیدم که اگر جهاد سازندگی نبود، واقعا معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد توی 8 سال دفاع مقدس. حالا باز بیشتر از زبان شما بشنویم.
بله، خدمتتون عرض کنم که در ابتدایی که جهاد وارد جنگ شد، خب ما همونجوری میشفی هم فرمودن، ما از اعزام نیرو شروع کردیم.
بله،
خب یه ستادایی زدیم و نیرو به جبهه اعزام می‌کردیم و در حقیقت از تدارکات شروع کردیم در جنگ. از تدارکات و اعزام نیرو شروع کردیم، اما رسید به احداث یه پل به سطحی که در دنیا بی‌نظیر بود و اصلا سابقش بنا به قول اروپایی‌ها خودشون میگفتن که اصلا یه همچین چیزهایی در تاریخ جنگ‌ها سابقه نداره که یه همچین پل‌هایی مثلا مثل خیبر، مثل به سطح احداث شده باشه در جنگ. و حتی اینا گاهن فکر می‌کردن که پل خیبر یه نوع قایقه، میگفتن فرانسوی‌ها میگفتن که ایرانی‌ها یه قایقی ساختن 14 کیلومتر طول داره.
عجب.
پل خیبر رو متوجه نشده بودن که این اصلا قایق نیست، اینا درسته. یه سطح‌هاییه که تبدیل شده به پل.
بله.
در ابتدای جنگ که جهاد وارد شد، اصلا کسی باور نداشت که جهاد بتونه کاری بکنه. حتی یه سری بچه‌های ما در غرب رفته بودن با ارتش